فصل 11. وقتی خیال می کردم و از دیگر از این بدتر نمی شود، شد. سر میز صبحانه در تالار گنبددار نشسته بودم که در اصلی چهارتاق باز شد و گروهی گریشه ناشنا وارد شدند. چندان توجهی به آنها نکردم. گریشه های تحت امر تارین همیشه به کاخ کوچک رفت آمد داشتند که گاهی برای بهبود جراحت های برداشته در جبهه های شمالی یا جنوبی بود، گاهی هم حین مرخصی از ماموریت های دیگر. همان موقع نادیا نفسش رو حبس کرد. نالید: وای نه. سرم رو بلند کردم و با شناختن دختر موسیاه پرکلاقی که مل در کریبریسک شیفته و افسونش شده بود، دلم به هم پیچید. پچ پچ کنان گفتم: او کیه؟ دختر رو تماشا کردم که بین بقیه گریشه ها میخرامید. سلام و احوال پرسی میکرد و صدای خنده بلندش از گنبد زرین منعکس میشد. ماری زیر لب گفت: زویا، تو مدرسه یه سال از ما جلوتر بود و وحشتناکه. نادیا اضافه کرد: خیال میکنه از همه بهتره. ابرو بالا انداختم. اگر فخ فروشی گناه زویا بود، به ماری و نادیا ربطی نداشت که بخوام قضاوت کنم. ماری آهی کشید. بدترین قسمتش اینه که از جهتی هم حق داره. توفانساز خیلی قدرتمندیه. مبارز محشریه و تازه، نگاش کن، گلاب دوزی سیمین سراستین‌های زویا و کمال آن موهای مشکی براق و چشمای درشتش با حاشیه موژه‌های سیاه رو تماشا کردم. کم و بیش به زیبایی جنیا بود. یاد مل افتادم و بارقه ای از حسد به جانم افتاد. بعدش یادم اومد زویا در ستر مستقر بود. اگه اونو مل، خب شاید از مل خبر داشت و میدونست حالش خوبه یا نه. بشقابم رو پس زدم. حتی فکر این که از زویا درباره مل بپرسم هم حالم رو بد میکرد. زویا انگار که نگاهم رو حس کرده باشه، از کرپیادوک های مات و مبهوتی که داشت با اونا حرف میزد رو چرخوند و اومد سمت میز احضارگرها. ماری، نادیا، حالتون چطوره؟ ایستادن تا در آغوشش بگیرند و لبخندی فراخ و دروغین روی صورتشون ماسید. ماری هیجان زده گفت: محشر شدی زویا، حالت چطوره؟ نادیا جیغ جیغ کرد: دلمون خیلی برات تنگ شده بود. زویا گفت: منم دلم براتون تنگ شده بود. خیلی خوبه که به کاخ کوچیک برگشتم. باورتون نمیشه تارین چقدر من رو مشغول نگه داشت. اوه، چقدر بیادبم. خیال نمی کنم دوست تازتون رو ملاقات کرده باشم. ماری به وجد اومد: وای، متاسفم. این آلینا استارکوفه. و با کمی غرور گفت: خورشید خان. دست پاچه و پریشان بلند شدم. زویا با محبت به من نگاه کرد و بلند گفت: ملاقات با خورشید خان افتخار بزرگیه. بعد منو محکم در بغلش فشرد و در گوشم گفت: بوی گند کرامزین رو میدی. جا خوردم. رهایم کرد و لبخندی روی لبهای بی‌نقصش رقصید. دستی تکون داد و گفت: بعدن میبینمتون. دلم برای هموم لک زده. بعدش با ناز و عشوه از تالار گنبدی خارج شد و از میان درهای دولنگه به سمت خوابگاه ها رفت. ما تو حیران با گونه های گور گرفته همونجا ایستادم. حس کردم همه خیره نگاهم میکنند، ولی انگار هیچ کس دیگر حرفای زویا رو نشنیده بود. حرفاش در باقی روز و در طول یک درس مصیبت بار دیگر با باگرا در سرم پیچید و در طی ناهاری کشدار و انگار بی پایان هم که ضمن آن زویا با آب و تاب درباره سفرش از کریبریسک، وضع شهرهای مجاور ستر و لوبوک چوب تراشی شده نفیسی تعریف کرد که در یکی از دهکده‌های رعیتی دیده بود در خاطرم موند. شاید خیالاتی شده بودم، ولی انگار هر دفعه که میگفت رعیت صاف به من نگاه میکرد. حین صحبت نور به دستبند نقره‌ای سنگین براق روی دستش تابید. اون رو با چیزی شبیه تکه‌های استخوان مرصع کرده بودند. متوجه شدم فوزون ساز بود. وقتی سرکله زویا سر تمرین مبارزمون پیدا شد، اوضاع از بد به وحشتناک گرایید. واتکین بغلش کرد. به گونه‌هاش خیره شد و بعد هم به زبان شوبا او خوشوبش کرد. کاری بود که این دختر از پسش بر نیاد. همراه خودشون دوست تور بلوتیش رو هم آورده بود که از چادر گیریشه ها اون رو به یاد می آوردم. موقعی که با مشقت تمام تمرین های آغازین بادکین در شروع کلاس رو انجام می دادم، کرکر می خندیدند و پچ پچ می کردن. وقتی برای تمرین تن به تن جدا شدیم، اصلا تعجب نکردم که بادکین مرا با زویا جفت کرد. بادکین نیشخندی مغرورانه زد و گفت: شاگرد نور چشمیه، به دختر کوچولو کمک می کنه. زویا با لبخندی از خود راضی گفت: شک ندارم خورشید خان به کمکم نیازی نداره. محتاطانه تماشاش کردم. نمیدونستم این دختر چرا انقدر از من نفرت داره، ولی به قدر کافی برای یک روز کشیده بودم. در موقعیت مبارزه جای گرفتیم و باتکین علامت شروع رو داد. واقعا تونستم اولی مشت زویا رو سد کنم، اما دومی رو نه. مشتش محکم به فکم گرفت و سرم عقب جهید. سعی کردم به خودم بیام. به جلو رقصید و مشتی حواله دنده هام کرد، ولی انگار در چند هفته گذشته کمی از آموزش های باتکین ملکه ذهنم شده بود. به راست جا خالی دادم و ضربه از کنارم گذشت. زویا شانه هاش رو خم کرد و چرخید. از گوشه چشم دیدم بقیه احضارگرها دست از مبارزه کشیده بودند و داشتن تماشامون می کردن. نباید می زاشتم حواسم پرت بشه. مشت بعدی زویا محکم در شکمم فرود اومد. دهانم را که برای نفس کشیدن باز کردم به دنبالش ضربه ای هم به آرنجم زد. جا خالی دادنم بیشتر از روی شانس بود تا مهارت. از برتریش استفاده کرد و به جلو هجوم آورد. این اشتباهش بود. من ضعیف و آهسته بودم، ولی باتکین یادم داده بود از قدرت حریفم استفاده کنم. کنار رفتم و نزدیک که شد پام رو دور قوزک پاش پیچیدم. زویا محکم زمین خورد. بقیه احضارگرها تشویق کردند، ولی قبل از اون که حتی متوجه پیروزیم بشم، زویا با قیافه خشمگین بلند شد و دستش رو در هوا تکون داد. حس کردم از روی پا بلند شدم و در هوا عقب عقب پرت شدم و با شدت به دیوار چوبی سالن تمرین برخورد کردم. صدای شکستن چیزی رو شنیدم و موقع افتادن روی زمین نفسم بند اومد. باتکین نره زد: زویا، از قدرتت استفاده نکن، نه توی این سالن. هیچ وقت توی این سالن استفاده نکن. گیج و منگ متوجه شدم که بقیه احضارگرها دورم جمع شدن و باتکین شفا دهنده‌ای رو صدا زد. سعی کردم بگم حالم خوبه، ولی نفس نداشتم. روی خاک دراز کشیدم و سطحی نفس نفس زدم. هر بار که سعی می کردم نفس بکشم، پهلوی چپم از درد تیر می کشید. دسته خدمتکار از راه رسیدند، ولی وقتی بلندم کردند و روی برانکارد گذاشتندم، از حال رفتم. وقتی ماری و نادیا در درمانگاه به یادتم اومدن، بقیهش رو تعریف کردند. شفا دهنده ضربان قلبم رو آهسته کرد تا به خواب برم. بعدم دنده های شکسته و کبودی هایی رو که زویا برام به یادگار گذاشته بود ترمیم کرد. ماری با هیجان گفت: باتکین خیلی عصبانی بود. هیچ وقت اینطوری خشمگین ندیده بودمش. زویا رو از سالن تمرین انداخت بیرون. فکر کردم چیزی نمونده خودشونو بزنه. نادیا گفت: ایوو میگه دیده که ایوان اون رو از تالار گنبدی به سالن شورای تارین برده و وقتی زویا اومده بیرون داشته گریه میکرده. با احساس رضایت اندیشیدم که چه خوب. ولی وقتی به خودم فکر کردم که روی زمین مچاله شده و دراز به دراز افتاده بودم، موج سوزانی از شرمندگی حس کردم. همونطور که سعی میکردم بشینم پرسیدم: چرا این کارو کرد؟ خیلی ها منو نادیده میگرفتن یا تحقیرم میکردن، ولی زویا انگار جدی جدی از من متنفر بود. ماری و نادیا طوری با دهان باز نگاهم کردن که انگار به جای دنده ها به سرم ضربه خورده. نادیا گفت: چون حسادت میکنه. با ناباوری گفتم: به من؟ ماری چشم در کاسه چرخون. تحمل نداره کسی عزیز دردونه تارین باشه. زدم زیر خنده و بعد با تیر کشیدن درد در پهلوم صورتم رو در هم کشیدم. چندانم عزیز دردونش نیستم.
معلومه که هستی. زویا قدرتمنده، ولی اون هم فقط یه طوفانساز دیگه است. تو خورشید خانی.
با گفتن این حرف گونه های نادیا سرخ شد و می دونستم رگه حسد درون صداش رو خیال نکردم. این حسادت چقدر عمق داشت. ماری و نادیا طوری حرف می زدن که انگار از زویا متنفر بودند، اما تو روش می خندیدن. از خودم پرسیدم که یعنی وقتی من نیستم پشت سرم چی میگن؟ ماری جیغ و داد کرد:
شاید تارین اونو تنزل رتبه بده.
نادیا شادمان گفت: شاید بفرستدش به تسیبیا. شفا دهنده ای از میان سایه ها بیرون اومد تا ساکتشون کنه و بفرستدشون پی کارشون. قول دادن روز بعد دوباره به یادتم بیان. لابد دوباره خوابم برده بود، چون چند ساعت بعد که بیدار شدم درمانگاه تاریک بود. اتاق به طرز وهم‌آوری ساکت بود. بقیه تخت ها خالی بودند و فقط صدای تیک تیک آهسته ساعتی می اومد. به زور خودم رو بالا کشیدم و نشستم. هنوز هم کمی کوفته بودم، ولی باورش سخت بود همین چند ساعت پیش دندم شکسته بود. دهانم خشک بود و کم کم داشتم سردرد می گرفتم. خودم رو از تخت بیرون کشیدم و از پارچه کنار دستم لیوانی آب ریختم. بعدش پنجره رو باز کردم و در هوای شبانگاهی نفس کشیدم. آلینا استارکوف. از جا پریدم و چرخیدم. هراسان گفتم: کی اونجاست؟
آپارات از میان سایه های طویل کنار در پدیدار شد. پرسید: ترسوندمت؟ اعتراف کردم: یکم. چه مدت اونجا ایستاده بود؟ خوابیدنم رو تماشا می کرد؟ بی صدا در طول اتاق به سمتم خرامید و ردای ژندش روی کف درمانگاه کشیده می شد. ناخودآگاه قدمی عقب رفتم. گفت: از شنیدن خبر مصدومیتت خیلی متاسف شدم. تارین باید بیشتر مراقب تحت الحمایه هاش باشه. گفتم: حالم خوبه. زیر مهتاب براندازم کرد و گفت: خوبی؟ به نظر خوب نمی رسی. خیلی مهمه که سلامت بمونی. گفتم: فقط یکم خستم. نزدیکتر اومد. بوی خاصش به مشامم خورد که ترکیبی از عود و کپک بود و عطر خاک چپه کرده رو میداد. یاد گورستان کرامزین و اون سنگ قبرهای کج و زنهای رعیتی افتادم که سر گورهای تازه شیون و مویه می کردند. ناگهان خالی بودن درمانگاه به چشمم اومد. کف و دهنده کرپیادو کمون نزدیکی بود یا که رفته بود جای گیلاس کواس و تختی نرم و گرم بیابد. آپارات نجوا کرد: میدونی در بعضی دهکده های مرزی دارن برای تو قربانگاه میسازن؟ گفتم: جدی؟ گفت: اوه آره، مردم تشنه امیدن و به لطف تو کسب و کار پیکرتراشا و تمثال زنها سکه شده. گفتم: ولی من که قدیس نیستم. گفت: مایه تبرکه، آلینا استارکوف برکته. از اون هم به من نزدیکتر شد. موهای تیره و گوریده ریشش و توده درهم دندونهاش رو می دیدم. داری خطرناک می شی و از این هم خطرناک تر می شی. یواش گفتم: من؟ برای کی؟ گفت: چیزی قوی تر از هر ارتشی وجود داره. چیزی اونقدر قوی که شاه‌ها و تارین‌ها رو سرنگون می‌کنه. می‌دونی اون چیه؟ سرم رو تکون دادم و خودم رو عقب کشیدم. آهسته گفت: ایمان. چشم‌هاش سیاه و مجنون بود. تکرار کرد: ایمان. دستش رو به طرفم دراز کرد. کورمال کورمال رو میز پاتختی دست کشیدم و لیوان آب رو زمین انداختم. لیوان با صدای بلند شکست. صدای قدم‌های سراسیمه از راه رو به سمت من به گوش رسید. آپارات عقب عقب رفت و میان سایه ها محو شد. در با شدت باز شد و شفادهنده‌ای که کفتای قرمزش در پشت سرش تکون می‌خورد وارد شد. حالت خوبه؟ دهانم رو باز کردم. نمی‌دونستم چی بگم. ولی آپارات دیگه بی سر صدا و دزدانه از در بیرون رفته بود. چیزه، متاسفم. لیوان شکستم. شفادهنده خدمتکاری رو صدا کرد تا بیاد و خورده شیشه ها رو تمیز کنه. من رو به تخت خواب برگردوند و پیشنهاد داد استراحت کنم، ولی به محض رفتنش بلند شدم و فانوس کنار تختم رو روشن کردم. دستام می لرزید. می خواستم حرفای آپارات رو مزخرف بدونم ولی نمی تونستم. اگه مردم واقعا به درگاه خورشید خان دعا می کردند و اگه از من انتظار داشتن نجاتشون بدم، نمی تونستم. حرفای جدی تارین زیر سقف شکسته انباری یادم اومد. عصر قدرت گریشه ها رو به افول بود. به ولکراها و جونهایی که در ستر سایه از بین رفته بود فکر کردم. رافکای غیر متحد در عصر جدید دوام نمی آورد. من فقط تارین یا بایگرا یا خودم رو سرفکنده نمی کردم. داشتم تمام رافکا رو سرفکنده می کردم. صبح روز بعد که جنیا اومد درباره دیدن آپارات گفتم، اما به نظر نمی رسید از حرفهای رفتار عجیبش تعجب کرده باشه. تایید کرد: غیر عادیه ولی بی خطره. گفتم: اون بی خطر نیست، باید می دیدیش، سر تا پا دیوونه بود. گفت: فقط یه کشیشه. گفتم: ولی اصلا چرا اینجا بود؟ جنیا شانه بالا انداخت. شاید شاه ازش خواسته برات دعا کنه. گفتم: امشب دیگه اینجا نمیمونم. میخوام تو اتاق خودم بخوابم، پشت در قفل. جنیا فین فینی کرد و به گوشه و کنار درمانگاه خالی و ساده نگاهی انداخت. خب، حداقل با این موافق. منم بودم نمیخواستم اینجا بمونم. بعد نگام کرد و با همون ظرافت همیشگی گفت: قیافت وحشتناکه. چرا نمیذاری یکم درستت کنم؟ گفتم: نه. گفت: فقط بذار اون حلقه های سیاه رو پاک کنم. با یک دندگی گفتم: نه، ولی میخوام یه لطفی بکنی. مشتاقانه پرسید: برم وسایلمو بیارم؟ با اخم نگاهش کردم. نه از اون لطفا. یکی از دوستام توی ستر زخمی شد. من براش نامه نوشتم، اما مطمئن نیستم نامه هام به دستش رسیده باشن. حس کردم گونه هام گل انداخت و سریع ادامه دادم. میشه لطفا ببینی حالش خوبه یا کجا مستقر شده؟ نمیدونم از کی بخوام و از اونجایی که همیشه توی کاخ مجلل هستی خیال کردم شاید بتونی کمکم کنی. گفت حتما، ولی فهرست تلفاتو نگاه کردی؟ با بغضی در گلو سر تکون دادم. جنیا رفت کاغذ و قلم پیدا کنه تا اسم مل رو براش بنویسم. آهی کشیدم و چشمانم رو مالیدم. نمیدونستم از سکوت مل چه برداشتی کنم. هر هفته که فهرست تلفات رو نگاه میکردم قلبم تاپ تاپ در سینه میزد. دلم به هم میپیچید و میترسیدم نکنه اسمش رو ببینم. هر هفته هم از درگاه همه قدیسان سپاسگزار بودم که مل امن و امان و زنده بود. هرچند که زحمت نامه نوشتن به خودش نمیداد. یعنی واقعا حقیقت همین بود؟ قلبم به درد اومد. شاید مل از رفتنم خوشحال بود. شاید خوشحال بود که از شر دوستی ها و قید و بندای کهنه خلاص شده. خودم رو سرزنش کردم که شاید هم جایی رو تخت بیمارستانی دراز کشیده و تو هم بچه لوس و بدعنقی هستی. جنیا برگشت و اسم هنگ و شماره یگان مل رو نوشتم. کاغذ رو تا کرد و در جیب کفتاش گذاشت. با صدای گرفته گفتم ممنون. با ملایمت دستم رو فشرد و گفت حالا دراز بکش تا اون حلقه های تیره رو درست کنم. گفتم جنیا. گفت دراز بکش وگرنه لطف کوچیک بی لطف کوچیک. دهانم باز موند. خیلی پستی. گفت من محشرم. به اون چشقوره رفتم و بعد خودم رو به پشت سر روی بالشت انداختم. بعد از رفتن جنیا ترتیبی دادم که به اقامتگاه خودم برگردم. شفا دهنده به این موضوع رضایت نمیداد ولی اصرار کردم. دیگه درد نداشتم و اصلا راه نداشت یه شب دیگه هم در اون درمانگاه خالی بگذرونم. وقتی به اتاق خودم برگشتم حمام کردم و خواستم یکی از کتاب‌های نظریه‌مو بخونم. تمرکز نداشتم. از برگشتن به کلاسام در روز بعد و درس بیهوده دیگری با باگرا وحشت داشتم. از زمان اومدنم به کاخ کوچک نگاه‌ها و پچ‌پچ‌های پشت سرم کمی فروکش کرده بود. ولی شک نداشتم مبارزم با زویا همه رو از نو زنده کرده. حینی که برخواستم و کش و قوسی به خودم دادم، در آینه بالای میز آرایش یک نظر خودم رو دیدم. به اون سمت اتاق رفتم و صورتم رو در آینه بررسی کردم. از سایه های تیره زیر چشمام خبری نبود ولی میدونستم تا چند روز دیگه برمیگردن. چندان فرقی هم نمی کرد. قیافم مثل همیشه بود. خسته، لاغر و نزار. اصلا به گریشای واقعی نرفته بودم. قدرت آنجا و جایی درونم بود ولی دستم به اون نمی رسید و نمی دونستم چرا. آخه چه فرقی داشتم؟ چرا این همه وقت طول کشیده بود تا قدرتم خودشو بروز بده؟ اصلا چرا نمیتونستم تنهایی بهش دست پیدا کنم؟ بر انعکاس آینه، پرده های زرین پنجره، دیوارهای مصور رنگارنگ و درخشش شعله های آتیش روی کاشی های بخاری دیواری رو دیدم. زویا خبیث بود، ولی حق با اون بود. من متعلق به این دنیای زیبا نبودم و اگر راهی برای استفاده از قدرتم نمیافتم، هرگز هم به اون تعلق پیدا نمیکردم.